اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ایرایس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ایرایس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام غربی گزارش داده که جنگ جویان طالبان در طول بیشتر از یک سال گذشته از پایگاه های نیروهای خارجی در افغانستان حفاظت کرده اند. بر اساس این گزارش، جنگ جویان طالبان در طول این مدت مانع حملات سایر گروه های تندرو یا گروه های رقیبشان بر نظامیان خارجی در افغانستان شدند. گزارش می افزاید که حفاظت طالبان از پایگاه های نیروهای خارجی مستقر در افغانستان بر اساس یک ضمیمه مخفی توافق نامه صلح این گروه با ایالات متحده انجام شده است. وزارت خارجه ایالات متحده تا اکنون در مورد صحت موجودیت این ضمیمه مخفی و همچنین محافظت طالبان از پایگاه‌های نظامیان خارجی در افغانستان واکنش نشان ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز از واکنش در مورد حفاظت جنگجویان این گروه از پایگاه‌های نظامی سربازان خارجی در افغانستان خودداری کرد، اما گفت که طالبان پس از اول ماه می هیچ تضمین امنیتی به نیروهای آمریکایی ندادند. نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان بار دیگر اعلام کردند که از اعاده حکومت طالبان حمایت نمی کنند. این کشورها که به نام ترویکیای گسترده یاد می شود، روز جمعه با نشر یک اعلامیه مشترک 14 ماده‌ای گفتند که از ایجاد هر حکومت در افغانستان که با زور تحمیل شود، حمایت نخواهند کرد و بر اعلامیه قبلیشان که در 18 مارچ صادر شده بود تاکید کردند. نمایندگان ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در ماه گذشته نیز با نشر اعلامیه مخالفتشان را با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی طالبان اعلام کرده بودند. نمایندگان این 4 کشور دیروز بار دیگر با هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه ملاقات کردند. این 4 کشور گفتند که جنگ افغانستان هیچ راه حل نظامی نداشته و مذاکره برای رسیدن به یک توافق سیاسی از طریق یک روند به رهبری و مالکیت افغانها یگانه راه برقراری صلح و ثبات در افغانستان می باشد. در اعلامیه مشترک کشورهای ترویکای گسترده آمده که در ملاقاتشان با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی راه‌های چگونگی رسیدن به یک توافق سیاسی و برقراری یک آتش بس سراسری بحث شد. ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان همچنین از حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی خواسته تا برای رسیدن به یک توافق سیاسی با طالبان به گونه علنی با این گروه وارد تعامل شوند. اتحادیه اروپا خواستار خویشتنداری طرفین جنگ در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور شد. قرار است امروز شنبه اول ماه می نظامیان آمریکایی و ناتو به گونه رسمی روند خروج کاملشان را از افغانستان آغاز کنند. رولاند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در حساب توییترش نگاشته که اول ماه می تنها یک تاریخ بوده و او امیدوار است که پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان خویشتنداری در این کشور چیره شود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنین گفت که صلح مستلزم اراده سیاسی واقعی، شجاعت و شرافت می باشد. این مقام اروپایی افزود که صلح از طریق روحیه مناسب برای مراقبت از مردم خود حاصل خواهد شد. جک سلیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، می گوید که مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن با تهران به خاطر احیا و حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران در جایگاه نامشخص قرار دارد. این در حال است که دور سوم این مذاکرات هفته قبل در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد و در آن نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و اتحادیه اروپا بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی مذاکره می‌کنند. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که واشنگتن تمایل تمام جناح‌های دخیل در مذاکرات به شمول ایرانی‌ها را برای رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران و بازگشت این کشور به رعایت توافقنامه هسته‌ای دیده است. این مقام آمریکایی افزود که تا اکنون نامعلوم است که این تمایل منجر به رسیدن به معامله در ویانا خواهد شد یا خیر. پایان خبر.
کانال ناو زمان ناو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
با حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان بار دیگر به قطر سفر کرده و با هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دیدار کرده است. هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در یک توییتی نگاشته است که در این دیدار دو طرف آخرین پیشرفت های روند صلح این کشور را به بررسی گرفتند. اینکه این دیدارها تا چه اندازه برای پیشرفت روند صلح در افغانستان مؤثر واقع می شود، رویا زمانی مصاحبه با صلاح الدین صمیم تحلیلگر سیاسی مقیم بلژیم انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
آقای صمیم، تشکر از وقتتان. زلمه خلیلزاد به دوحه رسیده و با هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر دیدار کرده. گفته شده که در این دیدار دو طرف آخرین پیشرفت‌های روند سال افغانستان را به بررسی گرفته. خب آقای صمیم، این دیدارها و این گفتگوها چقدر میتونه که برای پیشرفت روند سال افغانستان مؤثر واقع شود؟
در رابطه با سفر آقای خلیلزاد خدمت شما عرض بکنم که خب این سفر سفر اول و آخر آقای خلیلزاد نیست. آقای خلیلزاد سفرهای متعدد و گوناگون و مختلف هم به دوحه و هم به افغانستان و کابل و کشورهای مختلفی سیده در مسائل افغانستان در گذشته هم داشتن و این سفرهایشان بیشتر در محور مسائل مربوط به صلح و جنگ افغانستان بیشتر متمرکز بوده که خب در گذشته نتایج این سفرها داشته عمدتاً بیشتر معطوف بوده با مسائل تحقق اون فیصله هایی که در توافقنامه فی ما بین ایالات متحده امریکا و طالبان در فوریه سال 2020 صورت گرفته بود. ولی این سفر آقای خلیلزاد کمی متفاوت هست و به ادامه اون سفرهای گذشته که اینها در تلاش و تکاپوی برای انداختن یک کنفرانس بزرگ در ترکیه بودن و در اونجا در نظر بود که رهبران طالبان هم حضور پیدا بکنن و رهبران دولت افغانستان هم حضور پیدا بکنن و برای اولین بار در سطوح بسیار بالا یک مذاکرات جدی برای بفته و با فکر میکنم که بیشتر این سفر آقای خلیلزاد متمرکز به این مسئله هست که تا امی فضای یست و بیعتمادی که به وجود آمده این فضا یک مقدار زدوده شود و زمینه برای برگزاری کنفرانس که یک برنامه بسیار مهم و یک اجندای بسیار مهم هم برای کشورهای زیدخل در مسائل افغانستان و هم برای سازمان ملل متحد که میخواستن این بار این کنفرانس را سرپرستی بکنن بود، بنابراین میخواین که دوباره یک تحرک ایجاد بکنن و فضا را طور فراهم بکنن که طرفین بتونن به این مذاکرات بکشانن یا به این کنفرانس بکشانن.
بله.
فکر میکنم که بیشتر سفر آقای خلیلزاد متمرکز به این مسئله هست.
بله.
مخصوصا طرف طالبها که این مذاکرات را به گونی به تعویق انداخت.
در این حال آقای صمیم محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که زلمه خلیلزاد با ملا برادر و برخی اعضای دیگر هیئت مذاکره کننده ای گروه دیدار و گفتگو کرده. همچنان در حال است که راس ویلسن شازفیر امریکا در کابل همچنان گفته که نشست استانبول بسیار مهم است و باید هر دو طرف از این نشست از این فرصت استفاده کنند برای آوردن صلح افغانستان. شما آقای صمیم، به نظر شما آیا طالبا واقعا میخواین که در افغانستان صلح بیاین یا خیر؟
خب تا اون روند که سیاسی و نظامی و امنیتی که در افغانستان به عنوان یک واقعیت موجود نشان میده و وجود دارد، متاسفانه طالبا تا هنوز بر طبل جنگ میکوبن. طالبا هیچ نوع حسن نیتی برای ختم جنگ و برای رسیدن به یک صلح واقعی و یک صلح سراسری که خاص مردم افغانستان هست و خاص اکثریت گروه های سیاسی شامل در قضیه افغانستان هست و همچنان تأکیدی از جانب اجماع منطقی و اجماع جهانی که در پیرامون مسائل صلح افغانستان به وجود آمده که اونا هم در این مسئله تاکید دارن که جنگ در افغانستان ختم شوه و به زودی یک صلح قابل قبول و صلح عادلانه در افغانستان تامین شوه. اما متاسفانه طالبان میدانیم که بعد از آنکه ایالات متحده آمریکا اعلان کردن که نیروهای خود تا سپتامبر سال روان از افغانستان به طور قطع بیرون میکنن و خصوصا که باز یک تجدید نظر کردن و بعدا گفتن تا آخر ماه جولای ممکن است پروسه عملی شود، میدونیم که با طالبان با گرفتن یک روحی گویا پیروزمندانه در این جنگ و یک روحی فتح و پیروزی با مسائل برخورد میکنن و به او خاطر کمتر از خود در قضایای مسائل سیاسی افغانستان و مخصوصا مذاکرات صلح انعطاف نشان میدن و کوشش میکنن که اگر از این فرصت استفاده کنن بیشترین مناطق را هنوز با وسیله عملیات های نظامی فتح بکنن به گفته خودشان و به زیر تسلط خودشان در بیارن و بعدا با یک دست پر بیشتر و با امکانات بیشتر و دستاورد بیشتر اگر ممکن باشه در مذاکرات بعدی اشتراک بکنن. خب مذاکرات که پیش رو هست و کنفرانسی که قرار است در ترکیه تدویر پیدا بکنن واقعا یک فرصت بسیار خوب، یک فرصت مناسب و یک موقعیت بسیار حساس از لحاظ تاریخی برای مجموعه افغانستان است، اما به شرطی که طالبان خب تا منطقه صلح تن بدن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه نبردهای سخت بین طالبان و نیروهای امنیتی در غزنی افزون بر تلفات نظامیان و افراد ملکی نگرانی های را از سقوط چندین ولسوالی و مرکز غزنی و طالبان نزد مردم جدی ساخته است. مشاور شورای امنیت ملی و مسئولان ارشد نظامی افغانستان نیز در سفرشان به این ولایت از آغاز عملیات های وسیع علیه طالبان خبر دادند. شورای ولایتی غزنی اکنون ابراز امیدواری کرده که در صورتی که این مقام ها به حرفشان صادق باشند وضعیت امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد. توجه کنید به این گزارش.
افزایش درگیری ها در بخش های وسیع غزنی سبب شده است مشاور شورای امنیت ملی و سرپرستان وزارت های دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی به ولایت غزنی سفر کنند. این سفر در حال انجام می شود که شورای ولایتی غزنی محاصره 5 ولسوالی این ولایت را تایید می‌کنند و نگران سقوط تمامی ولسوالی‌ها و مرکز غزنی بار دیگر به دست طالبان هستند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی گفت این مقام‌ها در جلسه با مسئولین محلی و اعضای شورای ولایتی غزنی تعهد کردند که وضعیت امنیتی غزنی بهبود پیدا کند.
امنیتی ځواکونو د تجهیزولو او پرسنل زیاتوالی او همدارنګه د کابل کندهار او مملو ایلار او د کابل غزنی پکتیکالو ایلار باندې د عملیاتو شرکې دل او ترڅنګ د غزنی ولایت مرکز اړوند او پدینو لسوالوي کې د وسلوالو د پټنځایونو او مرکزونو په نخښه کول او عملیاتو شرکې دل وچی.
شورای امنیت ملی افغانستان نیز با نشر خبرنامه گفته است که آقای محیب در ولایت غزنی تاکید به از بین بردن منابع عایداتی طالبان کرده است. مقام های محلی اعلام کردند که عملیات وسیع نظامی از هوا و زمین برای پاکسازی مرکز این ولایت از وجود طالبان آغاز شده است. دفتر رسانه های والی غزنی با نشر خبرنامه تایید کرده که شب گذشته 40 جنگجوی طالب کشته شدند، اما طالبان در مورد تلفاتشان چیزی نگفت. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی که در جلسات با این مقام ها حضور داشته به صدای آمریکا گفت که دستور سرکوب جدی و مهار طالبان از سوی حمیدالله محب مشاور شورای امنیت به مسئولان محلی غزنی داده شده است.
امکانات دولت مرکزی را و تمام مقطعات عملیاتی و قطعات جنگی را در اختیار مردم شریف غزنی و مسئولین محلی غزنی قرار دادند و برای والی ولایت هدایت تمام موضوعات دادند که صلاحیت تصمیم گیرنده تمام موضوعات بخشای امنیتی و ملکی هست، اجراات بکنین، عملیات را داشته باشین و ما امیدوار هستیم که با آمدن از اینا یک تغییرات مثبت در غزنی رونما شود تا یک مردم نگرانی و تشویقی که داشتن نرفع شود.
شمار دیگری از اعضای شورای ولایتی غزنی کمبود وسایل جنگی و سلاح‌های ثقیله را از مشکلات اساسی نیروهای امنیتی در این ولایت عنوان می‌کند. حسن رضای یوسفی از نماینده های مردم در این شورا گفت:
متاسفانه که از 1.5 سال به این طرف تا به حال در غزنی اکمالات صورت نگرفته. صرف اکمالاتی که از طریق هوا صورت گرفته بسنده نیست. درست است ما آمدن از اینا را خیر مقدم میگیم، اما ما وسایل کار داریم، ما امکانات کار داریم، ما تشکیل کار داریم. ما فقط این را ضرورت نداریم که اینا برای ما بگویند که ما در کنار شما هستیم.
به گفته شورای ولایتی، از 2 هفته به این سو طالبان عملیات های وسیع را بالای ولسوالی قره‌باغ، مقور، آبان، اندر، دهیک، خجامری افزایش داده است که تلفات نیز بر نیروهای امنیتی وارد شده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین پروگرام محو پولیو از شناسایی یک واقعه جدید نوع دوم پولیو در ولایت هرات خبر می‌دهند. از سال گذشته بدین سو واقعات نوع دوم پولیو در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این مورد از مکیه منیر.
تعداد اطفال مصاب شده به ویروس نوع دوم پولیو در سال جاری میلادی روز به روز در افغانستان افزایش می‌یابد و این بار طفلی در ولسوالی کشک ایراد مصاب به بیماری نوع دوم پولیو شده و فلج گردیده است. میرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو، در مورد به صدای امریکا گفت که با ثبت این واقعه جدید، تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا به حال به 33 مورد می‌رسد.
از آغاز سال 2021 میلادی 33 مورد بیماری نوع دوم پولیو در افغانستان ثبت شده که یک واقعه جدید آن از ولسوالی کشک ولایت هرات گزارش شده که متاسفانه یک پسر 2.5 ساله فلج گردیده است.
او افزود که قبلا هم اطفال زیر سن 5 سال در ولسوالی های ناهمن ولایت های هرات، فرا و بادغیس مصاب بیماری نوع دوم پولیو شده بودند و فلج گردیده اند.
در مجموع گفته می توانیم که واقعات نوع دوم بیشتر از حوزه جنوب، جنوب شرق و غرب کشور گزارش شده و سایر حوزه ها واقعات بیشتر نوع دوم را نداره. صرف در حوزه مرکزی و حوزه شمال 1-2 واقعه به ثبت رسید از نوع دوم. در حوزه شرق افغانستان تا اکنون کدام واقع نوع دوم یا نوع اول پولیو ثبت نشده.
بیشتر از 30 سال می شود که اطفال از گرفتن واکسین پولیو در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح محرومند. مخالفت طالبان مسلح با تطبیق کمپاین پولیو در مناطق تحت کنترلشان نه تنها به تعداد اطفال مصاب شده در این کشور افزوده است، بلکه باعث انتشار ویروس پولیو در سرتاسر افغانستان نیز شده است. یک تن از مادران با ابراز نگرانی از مصاب شدن بیشتر اطفال زیر سن 5 سال در سال جاری میلادی به بیماری فلج کودکان، از والدین خواهان تطبیق واکسین پولیو به اطفال در کلینیک های مناطقشان شد. نادیه یک تن از مادران گفت:
دمو مالات بانن که واکسین کنن طفلای خود که ناجور نشد.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال یک طفل در ولسوالی اندر غزنی به نوع اول پولیو و 33 طفل به نوع دوم بیماری پولیو در افغانستان مصاب شده و برای همیشه فلج گردیدند. پس برای این که اطفال شما نیز به این بیماری فلج کننده مصاب نشوند، آنها را واکسین نمایید.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جو بایدن رئیس جمهور در یک سخنرانی در قصر سفید اعلام کرد ایالات متحده خروج نهایی نیروهای خود را از افغانستان تا اول ماه می آغاز کرده و آن را تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل می کند. نزدیک به 20 سال پیش نیروهای امریکایی برای ریشه‌یابی القاعده و جلوگیری از منشأ حملات تروریستی در آینده به افغانستان رفتند و گفت هدف ما روشن بود، علت فقط این بود. و افزود اما اکنون وقت آن است که نیروهای امریکایی به خانه بیایند. رئیس جمهور بایدن گفت طی سالها تهدید تروریستی تغییر کرده است، لحاظا ایالات متحده نیز باید واکنش نشان بدهد.
The threat has become more dispersed, metastasizing around the globe. Al-Shabaab in Somalia, Al-Qaeda.
این تهدید پراگنده شده است و در سراسر جهان گسترش می‌یابد. الشباب در سومالیا، القاعده در شبه جزیره عرب، النصرت در سوریه، داعش در تلاش ایجاد خلافت در سوریه و عراق و ایجاد شرکای وابسته در چندین کشور در افریقا و آسیا می‌باشد.
رئیس جمهور بایدن توضیح کرد که به همین دلیل است که ایالات متحده استراتژی ضد تروریسم خود را مطابقت می دهد. رئیس جمهور بایدن احترام و حمایت خود از شجاعت، شهامت و صداقت زنان و مردان نیروهای مسلح ایالات متحده را که در افغانستان خدمت می کردند ابراز داشت. و همچنین به کمک ها و فداکاری های متحدان و شرکای ایالات متحده که تقریبا 20 سال در افغانستان شانه به شانه کنار ما ایستاده اند تایید نمود. در حالی که ایالات متحده از طریق نظامی در افغانستان دخیل نخواهد بود، رئیس جمهور تصریح کرد که کمک ها ادامه خواهد داشت و گفت ما به حمایت از حکومت افغانستان ادامه خواهیم داد و همچنان به نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان کمک خواهیم کرد. رئیس جمهور بایدن از کشورهای منطقه به شمول پاکستان، روسیه، چین، هند و ترکیه تقاضا نمود که همه آنها که سهم قابل توجهی در آینده باثبات افغانستان دارند کمک کنند. در حالی که ایالات متحده به طور نظامی در افغانستان درگیر نخواهد بود، رئیس جمهور روشن ساخت که کمک ها ادامه خواهد داشت و گفت ما به حمایت از حکومت افغانستان ادامه خواهیم داد. ما همچنان به نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان کمک خواهیم کرد. رئیس جمهور بایدن گفت جنگ در افغانستان هرگز به معنای اقدام چند نسلی نبود و افزود ما مورد حمله قرار گرفتیم، ما با اهداف مشخصی به جنگ رفتیم، ما به این اهداف دست یافتیم. بن لادن مرده است و القاعده در افغانستان تضعیف یافته است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارشات مربوط به خشونت پلیس و بی‌عدالتی نژادی و ویژه در فرانسه با جمعیت زیادی از افریقایی تبارها و عربها به شدت تنین انداز شده است. خوشبینی احتیاط‌آمیز برخی در ایالات متحده و جاهای دیگر مبنی بر این که حکم محکمه دریک شوین، پلیس سابق آمریکایی، ممکن است باعث تحولات اجتماعی در فرانسه شود، در اینجا کمتر دیده می‌شود. لیزا براین در صدای آمریکا از شهر بوبینی در حومه پاریس در مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را همکار ما لیلا حبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
محکمه دریک شوین به خاطر قتل جورج فلوید آمریکایی افریقایی تبار در فرانسه خبرساز شد، اما بسیاری از گزارش‌ها در مورد روند تحقیقات و موضوعات اصلی مربوط به خشونت پلیس و نژادپرستی در ایالات متحده عمدتاً بزرگ جلوه داده شد. استیف اکوویچ، استاد حقوق در امریکن یونیورسیتی پاریس، گفت
من فکر میکنم این مسئله به عنوان یک مشکل امریکایی در فرانسه تنین انداز شده است. همچنین در یک سمت خاص از فرانسوی های ضد امریکایی از چپ و راست تغذیه می شود تا فرانسوی ها بتوانند ایالات متحده و مشکل اخلاقی و روش های اجتماعی در آن را مورد انتقاد و ایراد قرار دهند.
مرگ فلوید در بازداشت پلیس باعث شد بسیاری از فرانسوی ها به درون مسئله نگاه کنند. سال گذشته آنها به اعتراضات جهانی برای پاسخگویی پلیس پیوستند. بسیاری از مردم نام آداما ترور 24 ساله را با آواز بلند سر می دادند که خانواده وی می گوید وی در شرایط مشابه فلوید درگذشت. البته در مورد این ادعا اختلافات نظر وجود دارد. مرگ امریکایی سیاه پوست در اینجا روح گسترده تر را در مورد گذشته استعمار فرانسه و ادامه بی‌عدالتی های امروز ایجاد کرد. مقامات فرانسوی تعهد کردند که نجات پرستی و بیرحمی پلیس را ذره تحمل نکنند و قول دادند که فشار دادن به گردن متهم را ممنوع سازند. رئیس جمهور امانوئل مکرون پروفایل نژادی یا اقدام در استنباط معلومات در مورد شخص را بر اساس خصوصیات و گرایش های نژادی و مذهبی و سایر مشخصات ویژه در مورد افراد را غیر قابل تحمل خواند. نمایندگان پلیس نجات پرستی متواتر را انکار می کنند. آنها می گویند پلیس هنگام برخورد با خشونت در برخی از محله ها بعضن هدف دهشت افغانی قرار گرفته، بیش از حد کار می کند، از مزد کمتر برخوردار است. دیوید آلیور ریواردی از اتحادیه پلیس ملی فرانسه می گوید
پلیس ملی نژاد پرست نیست، برعکس جمهوری خواه و متنوع و از هر نژاد است. ممکن است افراد مشکل ساز وجود داشته باشند، اما این نیرو نژاد پرست نیست.
منتقدان چیزی دیگر می گویند. گزارش سال 2017 توسط یک نهاد حقوق شهروندی مستقل نشان داد که مردان جوان سیاه پوست یا عرب در فرانسه 5 برابر بیشتر از بقیه افراد برای بررسی هویتشان از سوی پلیس متوقف و بازداشت می شوند. در ماه نوامبر گذشته ویدیویی از 4 مأمور پلیس پاریس از تلویزیون به نشر رسید که نشان می داد آنها با یک فرد سیاه پوست که تهیه کننده موسیقی است با زدن مشت با او برخورد می کنند. در ماه جنوری 6 گروه غیر دولتی اولین دادخواهی طبقاتی این کشور را به دلیل ادعای پروفایل نژادی توسط پلیس اعلام کردند. سیلیم بن انشو یک وکیل مدافع است. او می گوید
ما 10 سال است که با دولت مبارزه می کنیم. محکمه عالی فرانسه در نوامبر سال 2016 این ایالت را محکوم به تبعیض کرد و پس از آن ما می توانستیم از این دولت انتظار داشته باشیم که به قانون احترام بگذارد، اصلاحات پلیس را انجام دهد، اما آنها هیچ کاری نکردند.
این داستان است که بارها در فرانسه شنیده شده است. فعالان به نابرابری های بزرگتر و طولانی مدت فراتر از پلیس اشاره می کنند. در شهر بوبینی در حومه پاریس یک گروه راهنمایی جوانان با آنها در کار مکتب و دادن گزینه های بدیل برای خیابان ها و سرک هایی که در آن آسیب پذیر هستند کمک می کند. ابو بکر اندیایی بنیانگذار این گروه می گوید
ما سعی داریم آنها را راهنمایی کنیم تا به حد اکثر توانایی خود برسند، زیرا بسیاری از آنها با استعداد هستند در ورزش، موسیقی، تئاتر، در همه چیز.
وی علاوه کرده گفت
این نوع اتفاقات صرف برای دیگران واقع نمی شود، ممکن است برای ما نیز اتفاق بیفتد. من سیاه هستم، تحت تأثیر رویداد قرار می گیرم. در اینجا در محافل و در بین اعتراضات به خاطر جورج فلوید و آداما ترانوره رابطه نزدیک وجود دارد.
اندیایی و دیگر فعالان می گویند که طول می کشد تا در فرانسه از درس هایی که در رابطه با مرگ فلوید و عقاید کورکورانه رنگ و تبعیض نژادی حاصل می شود، مساوات و برادری رونما گردد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد.